تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته‌های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. عرض سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. برنامه این هفته رو آغاز می کنیم. همچنان که به یاد دارید، در برنامه هفته گذشته علاوه بر مروری به سرخط مباحث و موضوعات طرح شده در نشست کمیته مرکزی در پلنوم 13 حزب برگزار شده در دیماه سال 1367 و همچنین مباحث و دستور جلسات کنگره 3 حزب برگزار شده در بهمن ماه سال 1367، قسمت اول گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره 3 حزب به سمتان رسید. در برنامه این هفته قسمت دوم و پایانی متن این گزارش که به اوضاع سیاسی آن دوره جامعه ایران اختصاص دارد به سمتان می رسد. شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. در ادامه متن این گزارش می‌خوانیم: اینکه رژیم جمهوری اسلامی کارکردش خدمت به بورژوازی و امپریالیزم و سرمایه‌داری در یک دوره خاص بوده است، معنایش این نیست که این نقش ویژه را عوض نمی‌کند یا وادار به تعویض آن نمی‌شود و یا الزامات و مصالح بورژوازی در دوره پس از انقلاب و پس از جنگ که ما در قطعنامه خودمان از آن به عنوان رؤوس پلتفرم سیاسی بورژوازی در دوره کنونی نام برده ایم دمساز نمی شود و در این راستا به ناگزیر به تحولات درونی تن نمی دهد. در سند جدیدی که به شکل داخلی در اختیارتان قرار گرفته نیز به این مسئله اشاره شده است. تا جایی که به سیاست خارجی برمی گردد، شکست سیاست پان‌اسلامیستی و روند افول قطعی این سیاست روشن است. اما این را که رژیم اسلامی تا چه حد کل سیاست‌های خود را با آن تطبیق داده نمی‌شود با همان قطعیت گفت. در اینجا سند داخلی جوابی کمی متفاوت با آن قطعنامه را می‌دهد، یا به عبارت بهتر روی جای خاصی تأکید می‌گذارد و آن هم دشواری‌های عملی تطبیق یافتن جمهوری اسلامی با مصالح دوره کنونی بورژوازی ایران است که رؤوس آن در قطعنامه بیان شده و مشکل‌تر از اینها عذاب در آمده است. این یک مشاهده واقعی است. می‌توانیم اینطور بگوییم که رژیم در ماه‌های اخیر بعد از جنگ به سمت خاصی حرکت نکرده. به اصطلاح تخمیرهای درونی زیادی را به خودش دیده ولی به سمت خاصی لنگر بر نداشته که شما بتوانید با قطعیت سمت حرکتش را تعیین کنید. علت آن استکاک‌های درونی است. به عبارت دیگر جریان پان‌اسلامیستی مقاومت می‌کند. این تغییر و تحولات درونی را می‌توان دید، اما یکسره شدن آنها را در حدی که کل این مکانیزم بتواند به سمت خاصی حرکت کند ما بسیار به کندی شاهدش هستیم و همین موقعیت آینده این رژیم را در حالت تیره و تاری قرار می دهد. یکی از مهمترین رؤوس پلتفرم سیاسی بورژوازی ایران با آن الزاماتی که هر رژیم بورژوایی در این دوره باید به آن جواب دهد بازسازی است. این ضرورت اولیه و پایه‌ای و مقدماتی شروع هر نوع کارکرد سرمایه‌داری و راه افتادن مجدد چرخ‌های تولید در ایران است. به علاوه این اثرات اجتماعی و سیاسی زیادی به نفع ثبات سیاسی برای بورژوازی ایران لااقل در کوتاه مدت می‌تواند داشته باشد. منتها با وجود اینکه از این مسئله زیاد صحبت می‌شود، اثری از خود بازسازی نیست. وقتی از بازسازی صحبت می کنیم، باید بین دو چیز فرق بگذاریم. یکی بازسازی اقتصادی به معنای بازسازی خرابی های جنگ و به کار انداختن مجدد ظرفیت های فلحال موجود ولی از کار افتاده که قطعنامه از آن صحبت می کند، و دیگری یک دوره رونق مجدد سرمایه در ایران. این دومی به نظر می رسد چشم‌اندازش بیش از اینها تیره و تار است. نه فقط به خاطر بحران سرمایه‌داری بین المللی به طور کلی که اثرات خودش را بر سرمایه‌داری در ایران هم می گذارند، بلکه همچنین برای اینکه میل سرمایه به صدور به کشورهای عقب افتاده تر سرمایه‌داری به طور محسوسی کاهش پیدا کرده و به سمت سرمایه گذاری در کشورهای به نسبه پیشرفته تر سرمایه داری میل کرده است. این چیزی است که در این دوره بیشتر برای سرمایه صرف می کند. بنابراین سرریزه کم و بیش پایدار سرمایه برای یک دوره قابل ملاحظه که بتواند رونق جدید سرمایه داری ایران را موجب شود مورد بحث نیست. به هر رو من از بازسازی به عنوان معنای محدود کلمه صحبت می کنم. البته خط اصلی و روند اصلی در درون رژیم جمهوری اسلامی همان است که قطعنامه اشاره کرده، یعنی پاسخگویی به الزامات اساسی بورژوازی در این دوره و درست همین جریان اسلامی مورد حمایت سرمایه خارجی و کمپانی‌های خارجی و دولت‌های امپریالیستی قرار دارد. جمهوری اسلامی توانسته رابطه اش را با غرب بهبود دهد، حتی رابطه اش با آمریکا. با وجود مطرح شدن قضیه گرگومیش این رابطه فرق کرده است. آنچه باعث شده که این بازسازی در داخل شروع نشود و گرمی و تبالودگی ورود نمایندگان کمپانی‌های غربی هم به سردی و بی‌رغبتی چشمگیری تبدیل شود، این است که هر دوی اینها، چه سرمایه داخلی و چه سرمایه خارجی، دریافته‌اند که هنوز تضمین کافی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌هایی که بتوان این بازسازی‌ها را با آن انجام داد وجود ندارند. هنوز رژیم سیاسی ایران در درون خودش بیش از اینها متناقض است، بیش از اینها بی‌قانون و از موقعیت یک رژیم متعارف بدور است، بیش از آن دستخوش تحولات درونی خودش است که بتوان با آن وارد معامله دراز مدت اقتصادی شد و این برای سرمایه ریسک محسوب می شود. به این دلیل سرمایه هنوز در پی تثبیت جریان سیاسی مطلوب خیش است و این تأخیر و درنگ را هم به وسیله‌ای برای اعمال فشار در همین جهت تبدیل می کند. وقتی ما از نیازهای این دوره بورژوازی و امپریالیسم صحبت می کنیم، جا دارد به یک نکته دیگر نیز اینجا اشاره کنیم و آن هم وضعیت و مکان آینده ایران برای سرمایه و امپریالیسم به طور کلی است. تصور می کنم یکی از مسائلی که باید در تحلیل‌های سیاسی بعدی و حتی در ارزیابی از سیر احتمالی مبارزه طبقاتی در ایران مورد توجه قرار گیرد این است که آیا ایران، اعم از این که این رژیم بتواند نیازهای این دوره بورژوازی را پاسخ دهد و یا با هر نوع تحول سیاسی جای خودش را به رژیم‌های دیگر بورژوازی بدهد، در کل همان مکان سابق را از لحاظ اقتصادی و سیاسی و استراتژیک خواهد داشت؟ به هر رو تغییراتی در این مورد اتفاق افتاده است. یک تغییر مهم تغییری است که تنها به ایران مربوط نمی شود، بلکه کل کشورهای نفتخیز را در بر می گیرد. کشورهای نفتخیز بعد از یک دوره رونق نفتی بر اثر گران شدن قیمت نفت که تغییرات اجتماعی زیادی را در این کشورها من جمله ایران موجب شد، بعداً به خاطر کاهش مداوم قیمت نفت به تدریج با یک دوره رکود اقتصادی روبرو شدند. این کاهش قیمت نفت به ویژه در دو سه سال اخیر بی اندازه شدید بوده و چشماندازی هم برای بالا رفتن مجدد قیمت نفت وجود ندارد. به نظر می رسد که این پایین بودن قیمت نفت یک پدیده طولانی تر و ماندگارتر اقتصادی است. بدون شک این تأثیرات مهمی را از لحاظ اقتصادی در کشورهای نفتخیز باقی می‌گذارد. ایران یکی از این کشورهاست و باید این مسئله را در تحلیل‌ها به حساب آورد که دیگر رونق نفتی را مثل گذشته شاهد نخواهیم بود. اینجا تحولات بلند مدت سرمایه‌داری مورد بحث من نیست. من از دوره میان مدتی می‌گویم که اینها تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران می‌گذارند. یکی دیگر از این تغییرات نتایج جنگ ایران و عراق است. قبل از این جنگ و در دوره رژیم سلطنتی، بورژوازی ایران و دولت ایران هژمونی را در منطقه داشت. با جدیت برایش تلاش کرده بود و تا حدود زیادی آن را به دست آورده بود و قدرت اصلی در منطقه خلیج به حساب می آمد. ناکامی ایران در پیروزی بر عراق و نوع ختم جنگ و اینکه کلاً ناسیونالیسم عرب با پشتوانه مالی و سیاسی و نظامی و دیپلماتیک خود به کمک عراق آمد، در کل وضعی را ایجاد کرده که هژمونی ایران در منطقه را در نظر امپریالیست ها مورد بازبینی جدی قرار داده است. شما می توانید اینجا و آنجا در مطبوعات کشورهای غربی بخوانید که می گویند امنیت منطقه دیگر نباید به طور یک جانبه به ایران متکی شود، بلکه باید به همه کشورها و یا ترکیب خاصی از آنها سپرده شود. البته این چیزی است که به خاطرش بورژوازی سلطنت طلب ایران برای همیشه رژیم جمهوری اسلامی را نفرین می کند. در هر صورت می خواستم بگویم که چه به دلیل عوامل اقتصادی و چه به خاطر عوامل سیاسی، این مسئله جای بررسی است که آیا ایران همان مکان سابق را از نظر سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم خواهد داشت که به نظر می رسد نخواهد داشت، مگر اینکه عوامل کنونی تغییر کنند و یا عوامل دیگری وارد صحنه بشوند. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. شنوندگان گرامی، آنچه به سمتان می رسد بخش دوم و پایانی گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره سوم حزب کمونیست ایران برگزار شده در بهمن ماه سال 1367 است. لطفاً به ادامه آن توجه بفرمایید. در رابطه با وظایف ما در دوره آتی، من تنها به چند جنبه معین از آن اشاره می کنم. خود وظایف به روشنی در قطعنامه کمیته مرکزی آمده و من بیان مجدد آن را در اینجا لازم نمی بینم. یکی از مسائل مهم در این رابطه مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی و اهمیت آن از لحاظ طبقه کارگر و از لحاظ انکشاف مبارزه طبقاتی در ایران به عنوان نیاز طبقه کارگر است. اینجا باید به تفاوت‌های اساسی که انقلاب آتی ایران از نظر طبقه کارگر با انقلاب قبلی خواهد داشت اشاره کوتاهی بشود. فاکتورهایی به طور برگشت ناپذیری در مورد ایران تغییر کرده که باید آنها را در نظر گرفت. در دوره شاه ما شاهد بودیم وقتی کارگران و مردم انقلاب کردند، جناح‌های از بورژوازی هم نوایی با انقلاب و جنبش انقلابی نشان دادند. راستش آنها درس‌هایی برای خودشان از آن گرفتند و پشت دستشان را داغ کردند. به عبارت دیگر، بورژوازی به لحاظ موضع سیاسی که گرفته به طور قطع به ضد انقلاب گرویده است و این را نه فقط در اقشار صاحب سرمایه، بلکه به معنای وسیع‌تر اجتماعی این کلمه من جمله در میان روشنفکران بورژوا هم می‌شود دید. شما در نشریات بورژوایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند بسیار برمی‌خورید به مطالبی نظیر این که چرا ما ضد انقلابی هستیم و اصولاً چرا باید ضد انقلاب بود و انقلاب چه پدیده زیان‌آور و منفی برای جامعه است و نظیر اینها. یعنی بورژوازی دارد از لحاظ تئوریک هم کاملا خودش را علیه انقلاب فرموله می کند. دامنه این مسئله در میان اقشار و طبقات بورژوا بسیار وسیع است. نارضایتی از رژیم جمهوری اسلامی در جامعه بسیار گسترده است. این نارضایتی و حتی تمایل به سرنگونی این رژیم بین اقشار و طبقات بورژوا و خرده بورژوا هم فراوان است. منتها نه فقط بورژوازی، بلکه خرده بورژوازی هم نقدش از زاویه انقلابی نیست. به خاطر منافع عینی انقلابیش نیست. به خاطر آرمانهای انقلابیش نیست. اساساً از زاویه محافظه‌کارانه قانونگرایی و ثبات‌خواهی است. از زاویه این است که چرا رژیم جمهوری اسلامی و او این رژیم را با انقلاب تداعی می‌کند بی قانون است. از فقدان نظم و ثبات و از بیکفایتی جمهوری اسلامی در تأمین اینها می‌نالد. حدی اکثر از دیکتاتوری نامحدود و نامتکی به قانون شکایت دارد. یکسان نگریستن این نارضایتی با نارضایتی کارگران از وضع موجود به این دلیل که هر دو نارضایتی علیه رژیم جمهوری اسلامی است و به آنها صرفاً به عنوان جنبش به طور کلی و مانند یک پدیده معرفه استناد کردن آنطور که سازمانهای درس نگرفته چپ سنتی ایران هنوز هم می کنند، اشتباه بسیار عمیقی است که در حزب ما نمی تواند کوچکترین جایی داشته باشد. انقلاب آتی ایران، من اینجا از چشم انداز یک اطلاعی محتمل صحبت نمی کنم، بلکه به طور اصولی می گویم، انقلابی است که این تضاد منافع به طور عینی متفاوت و آرمان‌های اجتماعی متفاوت را در درون خودش بیش از هر زمان به نمایش می‌گذارد. منافع طبقه کارگر را در مقابل اقشار دیگر برجسته می‌کند و همین غیظ و نفرت اقشار بورژوا و خرده بورژوا را نسبت به کارگران برمی‌انگیزد. ما همین الان با این روبرو هستیم که وقتی طبقه کارگر منافع مستقلش را مطرح می‌کند، وقتی خاصیت‌های انقلابیش را بروز می‌دهد، با هم نبایی در میان این اقشار روبرو نمی‌شود. برعکس، صحبت کردن کارگر از انقلاب در بین اقشار بورژوا و خرده بورژوا برایش انزجار به همراه می‌آورد. دیگر بس است تقصیر شما بود که به این روز رسیدیم را به همراه می‌آورد. احکامی که ما از سال‌ها پیش روی آن تأکید می‌کردیم، یعنی اینکه تنها محور واقعی انقلاب آتی در ایران می تواند طبقه کارگر و جنبش کارگری باشد، به طور عینی و جلوی چشمان ما دیگر دارد خود را نشان می دهد و مسلماً در دوره آتی بیشتر از هر زمانی صادق خواهد بود. مسلماً طبقه کارگر باید این همنوایی با خود را در بین اقشار تحت ستمی که می توانند به انقلاب او بپیوندند ایجاد کند تا بتواند از یک انقلاب صحبت کند. ولی خود این پروسه تجزیه سیاسی و خارج کردن اقشار تحت ستم از زیر نفوذ بورژوازی نیز برای طبقه کارگر زمان می برد. وقتی از موقعیت طبقه کارگر و نقش آن در انقلاب آتی صحبت می کنیم، باید ملاحظات کلی‌تر و اساسی‌تری را هم در مورد طبقه کارگر ذکر کنیم. اگر یک نگاه کوتاه و طبعاً بسیار ناکافی به وضعیت طبقه کارگر در این دوره بیندازیم، یکی از اولین مشاهداتمان این خواهد بود که طبقه کارگر نسبت به دوره انقلاب به عقب رانده شده است. چه به لحاظ شرایط زیست و معیشتش که امروز بسیار پایین‌تر و سخت‌تر است و به عنوان یک طبقه حصه بسیار کمتری می‌برد و چه به لحاظ نقش و موقعیتی که در صحنه سیاسی بازی می‌کرد و حدود ابراز وجودی که جامعه در آن شرایط به حکم واقعیات عینی برایش قائل شده بود و دستاوردهایی که به چنگ آورده بود، عقب نشینی‌های واقعی به طبقه کارگر تحمیل شده است. و اصلاً اگر این نمی بود، چگونه می شد از موفق بودن جمهوری اسلامی در خدمت به نیاز بورژوازی و امپریالیزم در سرکوب انقلاب ایران صحبت کرد؟ انقلابی که چند لحظه پیش یادآوری کردم که محورش نمی تواند جز طبقه کارگر باشد. طبقه کارگری که شورا و کنترل کارخانه و تقاضای شرکت در شورای انقلاب و داشتن نماینده در آن مطالباتش را تشکیل می داد، امروز به جای بسیار دشواری عقب نشسته و حل و فصل بن کارگری یکی از معضلاتش را تشکیل می دهد. اما گفتن این و اشاره نکردن به جنبه های دیگر و پایدارتری که طبقه کارگر در دوره انقلاب توانست به دست آورد و با هر تغییر شرایط سیاسی و حتی همین الان هم می تواند خود را نشان دهد، نمی تواند ما را به موقعیت واقعی طبقه کارگر واقف کند. از نظر کسی که انقلاب اجتماعی را مد نظر دارد، کسی که هر دوره سیاسی و تاکتیکی را از زاویه آماده تر بیرون آمدن، متشکل بیرون آمدن و نزدیک شدن به سوسیالیسم و انقلاب اجتماعی نگاه می کند، ندیدن اینها کاملا نادرست و گمراه کننده خواهند بود. از جانب لیبرال چپ ها بسیار گفته می شود که طبقه کارگر اصلا از هم گسیخته شده و دارد یک دوره تلاشی را طی می کند. طبعا با این نتیجه گیری سیاسی که باید مجال داد و تلاش کرد بورژوازی بیاید و تولید را راه بیاندازد تا طبقه کارگر قوام خودش را به مثابه یک طبقه تولید کننده در جامعه به دست آورد تا تازه بتواند بر اساس آن خواسته های اقتصادی و سیاسیش را مطرح کند. شکی نیست که طبقه کارگر از این لحاظ متحمل لطمات واقعی شده و من جمله بیکارسازی های وسیع هم موقعیت طبقه کارگر را از لحاظ اقتصادی وخیمتر کرده و هم مبارزه و تشکل آن را دشوارتر نموده است. اما با وجود اینها به یک معنای دیگر طبقه کارگر بیشتر در خود قوام پیدا کرده است و الان بیشتر میتوان از طبقه کارگر به عنوان یک طبقه برای خود صحبت کرد. همین 15 سال پیش وقوف به موقعیت خود، درک هویت و موجودیت و منافع مشترک، درک همسرنوشتی و به طور کلی همه این درک هایی که یک طبقه را یک طبقه می کند، در طبقه کارگر بسیار نازلتر از حالا بود. اما اینها حالا دیگر دستاورد غیر قابل بازپس گرفتن طبقه کارگر ایران است. همچنین است تجارب اساسی که این طبقه مثبت یا منفی از سر گذرانده است. راست است که شوراها را بالاخره از دستش گرفتند، اما او طبقه کارگری است که شوراها را تجربه کرده، کنترل کارخانه را تجربه کرده است. طبقه کارگری است که با اعتصاب به عنوان سلاح مبارزاتی خود در آنچنان مقیاسی آشنا شده و به کار برده و به قدرت این سلاح پی برده که هرگز پیش از این انقلاب تجربه نکرده بود. طبقه کارگری است که می داند راجع به قانون کار باید اظهار نظر کند و حتی در شرایط اختناق در مورد مسائل سراسریش از خود واکنش نشان دهد. طبقه کارگری است که مطالبات خودش را شناخته است. طبقه کارگری است که از لحاظ سیاسی بلوغی را از سر گذرانده که به هیچ وجه نمیتوان از وی بازپس گرفت و دوباره به کودکیش برگرداند. طبقه کارگری است که برای دوره کوتاهی هم که شده، اگرچه نه همه ظرفیت، ولی به هر حال قدرت خودش را شناخته و ترس از خودش را در چهره دشمنان طبقاتیش دیده است. طبقه کارگری است که الان می شود از گرایشات درونیش صحبت کرد و این گرایشات را از خود بروز می دهد. به خصوص طبقه کارگری است که کمونیسم و جریان کمونیستی در آن به یک واقعیت کاملا قابل ملاحظه و با نفوذ تبدیل شده است. طبقه کارگری است که علارغم همه روبنای سیاسی ارتجاعی و فرهنگ عقب افتاده‌ای که به کل جامعه تحمیل و ترویج می شده، فرهنگش رشد کرده، میل به مطالعه و آموزش در او بالا رفته، موقعیت زن در میان آن ارتقا پیدا کرده، مکانی به کودکانش می دهد و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بهبود پیدا کرده است. طبقه کارگر که با تحولات سریع سرمایه‌داری ایران در دهه 40 و 50 از لحاظ قوام و ترکیب به خاطر ورود سیلاسای بخشهای روستایی به درون خودش یک مقدار رقیق شده بود، حالا این دوره ها را پشت سر گذاشته و از این لحاظ در سطح بالاتری است. این طبقه کارگر مثل فنری است که فشارش دادند. حالا جمع شده، ولی با کنار رفتن فشار و باز شدن آن هیچگاه به جای سابق 15 سال پیش از خود بر نخواهد گشت. همه عوامل و فاکتورهایی که برشمردیم، اجزای ضروری و یا تسهیل کننده ضروری برای گسترش کار کمونیستی در میان طبقه کارگر، برای گسترش کار انقلابی در جهت انقلاب کارگری هستند و هر موقع تناسب قوای طبقاتی بتواند تغییر کند، اثر خود را نشان خواهد داد. می‌خواهم بگویم همه اینها رواج سوسیالیسم را در میان طبقه کارگر به مراتب آسان‌تر می‌کند. طبعاً اختناق به کنار، من از عواملی صحبت می‌کنم که امکان تشکل و سازمانیابی طبقه کارگر را در دوره‌های آینده سهل‌تر و سازماندهی کمونیستی را در میان این طبقه از جای پای محکم‌تری برخوردار می‌کند. بنابراین با وجود همه لطماتی که طبقه کارگر خورده و با وجود همه عقب نشینی هایی که در جنگ های طبقاتی 10 ساله‌ای که در ایران رخ داده به وی تحمیل شده است، اما باز هم طبقه کارگر طی این دوره به انقلاب اجتماعیش نزدیکتر شده و یا بهتر بگویم ظرفیت های نزدیکتر شدن آن بالقوه بیشتر شده است. وقتی ما به وظایف اساسیمان در دوره آتی اشاره می کنیم، از جنبش مجمع عمومی و متشکل کردن این جنبش و همچنین از تقویت صف سوسیالیستی، از ایجاد اتحاد در بین رهبران عملی کارگری و از نزدیک کردن آنها به سوسیالیسم صحبت می کنیم. اگر ما بتوانیم کاری کنیم که در دوره آینده جنبش مجمع عمومی آنچنان تثبیت شود که به شکل و ابزار اعتراض واقعی و گسترده طبقه کارگر تبدیل شود، در آن صورت طبقه کارگر واقعا یک گام جدی به جلو برداشته است. اگر در تحولات سیاسی آینده این شکل بتواند همچون ساختاری که طبقه کارگر را به معنای واقعی و به مثابه یک طبقه اجتماعی نمایندگی می کند ظاهر شود و در دوره آینده ما با این مواجه باشیم که به جای اینکه تصمیم گیری های فلان سیاستمدار بورژوا و یا نام پراکنی های فلان روشنفکر و شخصیت ناراضی به رژیم نقل محافل شود، تصمیمات شوراهای طبقه کارگر و رهبری آنها در مورد مسائل مربوط به سرنوشت جامعه نقل شود، در آن صورت می شود گفت که طبقه کارگر برای یک دوره از حیات خود واقعا موفق شده است. اگر ما بتوانیم با کار گسترده و فشرده در مبارزه اقتصادی طبقه کارگر مطالبات کارگران کمونیست را به عنوان پرچم جنبش مطالباتی طبقه کارگر تثبیت کنیم، کار کاملا موفقیت آمیزی کرده ایم. اگر از راه بردن آگاهی به کل منافع طبقاتی و سوسیالیستی طبقه کارگر به میان رهبران و پیشروان مبارزات کارگری، همبستگی آنها و پیوند و جوش خوردن آنها با کمونیسم و نیز با حزب کمونیست ایران را تأمین کنیم، آن وقت ما موفق شده ایم. من در اینجا نکته ای را که در نشست کمیته مرکزی طرح شد تکرار می کنم. طبقه کارگر از همه بیشتر سرنگونی خواهست. اما سوال اساسی این نیست که طبقه کارگر برای انقلاب آینده ایران چه خواهد کرد، بلکه سوال اساسی از نظر ما باید این باشد که انقلاب آینده ایران برای طبقه کارگر چه خواهد کرد. نه فقط اینکه نقش طبقه کارگر در انقلاب آتی چه خواهد بود، بلکه بیش از آن نقش و فایده انقلاب آتی در تحقق اهداف طبقه کارگر از چه قرار خواهد بود. اهدافی که فراتر از این و یا آن دوره تاکتیکی هستند، اما در هر دوره تاکتیکی با شدت و تأکید خاصی خود را در برابر ما نشان می دهند. این چیزی است که حزب ما در دوره آینده باید در پیش باشد. رفقا و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه شنیدید قرائت دومین و آخرین بخش از متن ارائه شده گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به کنگره سوم حزب برگزار شده در بهمن ماه سال 1367 بود که به اوضاع سیاسی آن دوره ایران اختصاص داشت و توسط عبدالله مهتدی عضو کمیته مرکزی وقت حزب کمونیست ایران به این کنگره ارائه شده بود. به اطلاع می رسانم که در برنامه هفته آینده تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد به یکی دیگر از گزارشات کمیته مرکزی به کنگره سوم حزب می پردازیم. اوضاع بین المللی آن دوره و موقعیت کمونیسم. خب عزیزان، در اینجا وقت این برنامه به پایان رسید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. بدرود.